احد من اولیائی.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. با رؤیت هلال ماه شوال فردا دوشنبه 11 فروردین عید سعید فطر است. دفتر رهبر معظم انقلاب در اطلاعیه اعلام کرد برابر گزارش های رسیده از گروه های رصدی خبره و مورد اطمینان از نقاط مختلف کشور، رؤیت هلال ماه شوال در غروب امروز برای حضرت آیت الله خامنه ای محرز شده است. بنابراین فردا دوشنبه 11 فروردین اول شوال و عید سعید فطر می باشد. در همین راستا فردا نماز با شکوه عید سعید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب ساعت 8 صبح روز عید در مصلی امام خمینی اقامه خواهد شد. توضیحات حجت الاسلام نوری، رئیس ستاد برگزاری نماز عید فطر تهران.
مصلی بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مهیا شده که از ساعت 4 صبح دربهای مصلی در هر 4 ضلع او انشالله جهت حضور نمازگزاران به صورت خانوادگی تدارک شده، هم از ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی درب شماره 3، 4 و 7 و 8 رو اونجا ما انشالله خدمت نمازگزاران هستیم، در ضلع شرقی از خیابان قنبرزاده درب شماره 12، 13، 14 و 15 رو خواهیم بود و در ضلع شمال بلوار شهید سلیمانی درب شماره 18، 19 و 20 رو خواهیم داشت و از ضلع غربی بزرگراه شهید مدرس درب شماره 21 جهت ورود نمازگزاران و مردم عزیز و شریفمون تدارک شده. سازمان اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی در کمک به مترو تهران از همون ساعت 4 صبح برقرار هست از میادین اصلی و نقاط تعیین شده از مساجد و مراکز معینی که انشالله نقل و انتقال نمازگزاران رو به مصلای تهران صورت خواهند داد.
در برخی از کشورهای اسلامی نیز امروز عید فطر اعلام و نماز عید سعید فطر اقامه شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، کشورهای عربستان سعودی، امارات، لبنان، یمن، قطر، بحرین، ترکیه و فلسطین امروز را روز عید فطر اعلام کردند. در همین ارتباط امروز هزاران زائر در مسجد الحرام و مسجد النبی نماز عید فطر را اقامه کردند.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
ثم این
در ترکیه نیز صبح امروز نماز عید فطر در مساجد مختلف این کشور برگزار شد. امروز اولین روز عید فطر در ترکیه است و امسال برای این عید سعید تعطیلات 10 روزه در نظر گرفته شده است. مسلمانان روسیه نیز امروز نماز عید فطر را اقامه کردند.
درخشش آفتاب بر گنبد طلایی مسجد جامع مسکو و آماده شدن هزاران نفر از مسلمانانی که پس از یک ماه عبادت و بندگی به درگاه خداوند آماده اقامه نماز عید سعید فطر می شوند. مسجد جامع پایتخت و خیابان‌های اطراف آن تحت تدابیر شدید امنیتی به دلیل احتمال وقوع حملات تروریستی مملو از جمعیتی شد که به شکرانه یک ماه عبودیت برای آمرزش گناهان و دفع شر از دنیای اسلام دست به دعا برداشتند.
من از خدا میخوام در تمام بلاد اسلامی آرامش و صلح برقرار باشه. رنج مردم فلسطین و کشتار مردم بیگناه غزه شیرینی عید را به کام ما تلخ کرده.
برای همه مسلمانان به ویژه مردم تحت ستم فلسطین از صمیم قلب دعا میکنم. عید اصلی ما روز آزادی قدس شریف است.
از جمعیت 150 میلیون نفری روسیه بیش از 30 میلیون نفر مسلمانند.
تنها در مسجد جامع مسکو و خیابانهای اطراف آن حدود 300 هزار نفر از مسلمانان روزه‌دار خودشون رو به نماز عید سعید فطر رساندن و برای آمرزش گناهان و رهایی قدس شریف از چنگال قاصبان دست به آسمان برداشتند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چندین کشور از جمله پاکستان، اندونزی، مالزی، عمان، عراق، هند، سوریه و بنگلادش نیز امروز را به عنوان آخرین روز ماه رمضان و دوشنبه را عید اعلام کردند. نماز عید فطر روی ویرانه های مساجد غزه. صدها هزار فلسطینی در نوار غزه امروز بر روی ویرانه های مساجد و در پناهگاه ها و در کنار خانه های ویران شده خود نماز عید فطر را اقامه کردند. مردم غزه در حالی نماز عید فطر را اقامه کردند که رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه امروز به حملات پراکنده به مناطق مختلف نوار غزه ادامه داد و این حملات منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی فلسطینی شد. خبر دیگر این که روز زمین امسال در حالی فرا رسید که ملت فلسطین در شرایطی سخت و خونبار به سر می‌برند.
هر سال در چنین روزی ملت فلسطین روز زمین را گرامی می‌دارند. علت نامگذاری این روز به 30 ماه مارس 1967 باز می‌گردد. روزی که 6 جوان فلسطینی به شهادت رسیدند و 10 نفر مجروح و صدها فلسطینی نیز از ساکنان سرزمین‌های اشغالی 1948 در تظاهراتی در واکنش به تصمیم رژیم اشغالگر برای مصادره زمین‌های فلسطینیان بازداشت شدند.
روز زمین برای ملت فلسطین روز جاودانه است. این روز نکبت دیگری برای ملت فلسطین بود، زیرا تعداد کسانی که در روز زمین قربانی شدند کم نبودند.
این روز تجسم بخش پایبندی ملت فلسطین به سرزمین، وطنش و جاودانگی شهدای روز زمین است.
سراسر این سرزمین به ملت فلسطین تعلق دارد و صهیونیست‌ها آن را اشغال و ما را بیرون کردند. این سرزمین ما و کشور ماست.
روز زمین امسال در حالی فرا رسید که ملت فلسطین در شرایطی سخت و خونبار به سر می‌برد. رژیم اشغالگر همواره با فلسطینیان در جنگ است تا آنها را از سرزمین خودشان بیرون کند.
هدف رژیم اشغالگر سیطره بر سرزمین فلسطین است. دیوار و سیم‌های خاردار امنیتی از این رژیم حفاظت می‌کند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
محفل بزرگ قرآنی به مناسبت ماه مبارک رمضان با مشارکت قاریان برجسته کشورمان در شهر بصره در جنوب عراق برگزار شد.
شهر بصره جنوب عراق شاهد برگزاری مراسم اختتامیه یک محفل عظیم قرآنی بوده که با حضور قاریان برجسته بین‌المللی و جمع زیادی از دوستداران قرآن کریم برگزار شد. این محفل که از شب اول ماه رمضان شروع شد، میزبان قاریان مشهوری از ایران و عراق بوده که با تلاوت‌های روح‌بخش خود فضایی معنوی و ویژه‌ای ایجاد کردند.
این برنامه نوعی بود، ابتکار جدیدی بود. قبلا ما به این شکل در اینجا جزخوانی‌ها به شکل مستقیم پخش نمی‌شد. این نهایتاً تلاش سیمای آبادان و تلاش اتحاد تلویزیون‌های اسلامی بصره، الجنوبی بصره و بیت بلان بود و همچنین کنسولگری جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی. دوستان تلاش‌های زیادی کشیدند تا این محفل به این شکل برگزار شده.
برنامه‌های این محفل شامل سخنرانی‌هایی درباره علم تجوید، اهمیت قرائت صحیح و همچنین مسابقاتی در زمینه حفظ و تلاوت قرآن کریم بود. همچنین در مراسم اختتامیه از قاریان و حافظان قرآن تقدیر و تشکر شد و شرکت کنندگان از برگزاری چنین رویدادهایی که به ترویج فرهنگ قرآنی کمک می کند ابراز خرسندی کردند.
شهر رمضان هو ربیع القرآن.
ماه رمضان ماه بهار قرآن است و ما در همین راستا مؤسسه امام حسین را راه اندازی کردیم و همه ساله این محفل قرآنی تشکیل می شود و هدف از آن تربیت نسلی با اخلاق قرآن کریم است.
سهیلا بدوی، خبرگزاری صدا و سیما، بصره.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. جشنواره ای از طعم‌ها و فرهنگ‌ها در جامعة الزهرا. این جشنواره که با حضور طلاب بین‌الملل این مرکز حوزوی برپا شد، فرصتی برای آشنایی با غذاهای سنتی 14 ملیت و تعامل فرهنگی میان طلاب از کشورهای مختلف بود.
جشنواره ای رنگارنگ از غذاهای 14 ملیت.
آلو چیکن، چیکن شاشلیک، چیکن تاکا،
سالاد هست، ساندویچ هست.
از هند و پاکستان تا ترکیه و آذربایجان، جامائیکا و تانزانیا. هنر دست بانوان طلبه جامعة الزهرا.
من از کشور هند هستم،
اندونزی.
ام فرام موزامبیک.
من غذا میپزیم زیاد، بعد پخش میکنیم بین فامین، فامین هم همینطور مثلا متقابلن.
در این جشنواره از مرغ و رولت گوشت و صد البته قیمه و قرمه سبزی خودمان بود که واقعا عقل از سر هر ذائقه‌ای میرو بود. استیک تایلندی، پانیپوری هندی و پکوره پاکستانی. غذاهایی که نمیشد تست کرد اما از ظاهرشان میشد فهمید که چقدر تندن.
چون فرهنگ پاکستان اینجوریه که این همه چیز یعنی مادرست کردیم و فلفل زیاد خوردیم
و روز عید فطر همه مردم اینا رو میپزن و دور هم دیگر جمع میشوند و خانواده ها و با هم میخورن با ماست.
این غذاهای تند هند و پاکستانی را شاید نخورده باشیم اما دست خودشان دیده ایم. غذاهای آفریقایی را اما نه دیده ایم نه شنیده ایم. برنج آرد ذرت است به اسم شیما.
معروف ترین غذایی که مال کشور موزامبیک هست اسمش شیما هست. شیما از آرد ذرت درست میشه و همراهی میکنه با این خورشت مرغ.
از آداب و رسوم دیگر کشورها هم برای من گفتن. یکی خیلی جالب بود. در اندونزی دم افطار خوراکی ها و افطاری را ارزان تر می فروشند که همه بتوانند بخرند.
2 یا 3 ساعت قبل از افطاری تو خیابان ها مردم می ریزن. اونجا غذاهای متنوع، نوشیدنی های متنوع با قیمت های مناسب اونجا می فروشن و بچه ها مردم از اونجا می خرن.
رمضان یکی از فصول مشترک برادران و خواهران مسلمان است. و برگزاری چنین جشنواره‌های خصوصاً در سطح شهر و برای عموم می‌تواند زمینه‌ساز آشنایی فرهنگی بین برادران مسلمان باشد. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
با آخرین خبر این بخش، برنامه فیجی برای حضور فعال در بازار حلال. فیجی قصد دارد با کمک مالزی صنعت حلال خود را توسعه دهد و به یکی از بازیگران اصلی در این صنعت تبدیل شود. در همین راستا اتحادیه مسلمانان این کشور یک تفاهمنامه بانکی را با مالزی به امضا رساند. این تفاهمنامه میتواند فرایند و رویه های صدور گواهینامه حلال از سوی اتحادیه مسلمان فیجی را تسریع کند. حاجی بشیر احمد، رئیس اتحادیه مسلمانان فیجی، میگوید این طرح فیجی را به یکی از بازیگران اصلی در بازار حلال تبدیل میکند. در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا دوشنبه 11 فروردین 1404 هجری شمسی برابر است با اول شوال 1446 هجری قمری و 31 مارس 2025 میلادی. نیمه شب شرعی امشب 23:29 دقیقه، اذان صبح فردا 4:31 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:55 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه شنونده های محترم رادیو معارف.
صدای فضیلت و فطرت و دعوت میکنم برنامه برکرانه نور رو بشنوید، تفسیر آیات 57 تا 60 سوره مبارکه مائده با بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آمالی.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنغوا منا إلا أن آمنا بالله بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. در مسئله تبری از دشمنان اسلام و پرهیز از تولی اونها آیات فراوانی است که ذات اقدس اله به علل این مدت و مسئله در خیلی از آیات اشاره کرده است. در سوره مبارکه ممتحنه در دو جا ناظر به این مسئله است. آیه اول سوره ممتحنه این است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. و مد کسانی که دست از بدی نسبت به اسلام و مسلمین بر نمی‌دارند دشمن خدا و شما هستند و در صدد ایزای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنینن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همچنین مؤمنین را وادار به هجرت و تبعید کردن نسبت به اونها تولی نداشته باشید. در پایان همین سوره ممتحنه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یأسوا من الآخرته کما یأس الکفار من اصحاب القبور. به گروهی که مغضوب علیهند و مورد غضب ذات اقدس الهند شما تبری نداشته باشید، از اونها تبری داشته باشید. چون که در همین سوره مبارکه مائده طبق آیه که بعداً خواهد آمد، یعنی آیه 81 همین سوره مائده فرمود ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اگر کسی واقعا به خدا و پیغمبر و وحی الهی مؤمن باشد هرگز کافران و دشمنان دین را به عنوان ولی اتخاذ نمی کند، لکن بسیاری از اینها فاسقند که بیگانگان را تولی میکنن، اونها را به بلا میپذیرن. در شأن نزول این آیه مرحوم امیر الاسلام نقل کرده است که دو نفر به حسب ظاهر اسلام آوردن بعد منافق شدن،
عده از مسلمان ها به حسب ظاهر مسلمان بودند، ولی اینها را دوست خود قرار دادند، با اینها تولی داشتند. قرآن در این زمین نازل شد که مسلمان ها کسانی که دین شما را استهزا میکنند و بازیچه گرفتند، اونها را تولی نکنید، ولای اونها، محبت اونها را در دلتون جا راه ندید. البته بر فرض تمامیت این شأن نزول، هرگز مورد نزول و شأن نزول مخصص نیست. بر فرض اینکه شأن نزول صحیح باشد و وارد شده باشد، آیه به اصطلاح یا عموم خود باقی است. مطلب دیگر آن است که استهزا و مسخره کردن هم از مشرکین نقل شده است، هم از منافقین نقل شده است، هم از یهودی ها، یعنی اهل کتاب، یهودی ها و مسیحا. در باره مشرکین که آیات زیادی هست که جلساتی میکردن و دین و آورنده دین را مسخره میکردن، که ذات اقدس اله در این زمینه چند جای قرآن نهی کرد، فرمود که به اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، یا اگر دیدید در جلسه شرکت کردید، دیدید عده‌ای دارن قرآن را و دین را مسخره میکنن و استهزا میکنن، اونجا ننشینید. در سوره مبارکه هجر فرمود انا کفیناک المستهزئین، عده‌ای بودن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را استهزا میکردن. این در مکه نازل شد، یه عده از مشرکین پیغمبر را مسخره میکردن، دین را به استهزا میگرفتن. در این که کفار دین را مسخره میکردن آیات زیادی هست، و این اختصاصی هم به اثر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نداشت، بلکه کافران هر عصری پیغمبر اون عصر را مسخره میکردن. چون که در سوره مبارکه انبیا آیه 41 این چنین است که ولقد استهزئ برسل من قبل که فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. و اصل کلی را ذات اقدس اله در سوره مبارکه یاسین بیان فرمود. در سوره یاسین آیه 30 این چنین است: یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. نبوت عام و یک حکم عام دارد و یک سلسله دشمن مشترک. این آیه 30 سوره مبارکه یاسین که فرمود یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، معلوم شد در تمام ادوار اینطور بوده است، عده دین الهی را به استهزا می‌گرفتند. در بعضی از آیات قرآن کریم هست که اگر کافران عصر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به بیدینی افتخار میکنن و سخنان کفرآمیز دارن، کسانی هم بودن که قبل از پیغمبر اسلام با انبیای دیگر همون بدرفتاری رو میکردن، اونگاه در این زمین فرمود تشابهت قلوبهم، دلهای اینا شبیه هم است. این تشابهت قلوبهم نشانه آن است که اینا یک سنخ فکر میکنن. در اعصار گذشته با انبیای قلب بدرفتاری میکردن، در عصر حاضر با پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بدرفتاری میکنن. این تشابهت قلوبهم ناظر بین است. خب پس مشرکین و کفار نسبت به دین استهزا داشتن، چون که آیه سوره هجر دارد، و این اختصاصی هم به پیغمبر اسلام نداشت، چون که از سوره انبیا و از سوره یاسین به خوبی برمی آید. منافقین هم استهزا داشتن، چون که در اما اوائل سوره مبارکه بقره آیه 14 این چنین است: رضا لغ الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. منافقین وقتی مؤمنین را می‌دیدند می‌گفتند ما ایمان آوردیم، تظاهر به ایمان می‌کردند. وقتی در خلوت با شیاطین خودشون، با گروه‌های خودشون جلسه‌ای داشتند، می‌گفتند که ما مؤمنین و مسلمان‌ها را مسخره کردیم، وگرنه ما با شماییم، انا معکم انما نحن مستهزئون. پس منافق دین را مسخره می‌کند، کافر مشرک دین را مسخره می‌کند، یهودی و مسیحی عنود و متعصب هم اسلام را مسخره میکند، چون که همین آیه ناظر به آن است. همون یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار. پس سه گروه دین را مسخره میکنند، هم مشرکین، هم منافقین، هم یهودی ها و مسیحی ها. بر اساس الکفر ملت واحده، اینا ممکن است یک اختلاف درونی با یکدیگر داشته باشند، ولی نسبت به اسلام و قرآن و وحی الهی همه اتفاق دارن بر استهزا. اونگاه ذات اقدس اعلام فرماید با منافقین، با کفار، با یهودی و مسیحی که دین شما را به استهزا میگیرن تولی نداشته باشید. اینجا جای تولی است. مطلب بعد آن است که در شأن نزول این و ازا نادیتم الی الصلات اتخذوها هزوا و لعبا که گفته شد اگر شما برای نماز ندا دادید اونها نماز را یا منادات را مسخره میکنن، گفته شد به این که این ندا همون اذان است. درباره اذان ادعی نقل کردن که مثلا بعضی از صحابه مثلا خوابی دیدن که در تلیعه نماز باید این اذکار را گفت و پیغمبر همون را ابزا کرد، که اصل اذان را که تلیعه عبادت است به خواب بعضی از افراد مستند کرده، در حالی که این چنین نیست. همونطوری که اصل نماز در معراج تبیین شد به وسیله وحی الهی تعیین شد، اذان هم به وسیله وحی الهی تعیین شد. حدود اذان، حدود اقامه، همه خصوصیاتش به وسیله وحی مشخص شده است، نه وسیله خواب. اونها معاذ الله اصل نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را هم به استناد سخن بعضی از یهودی ها تثبیت میکنند، یعنی گاهی نقل میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون حالتی که در کوه حرا اون حضرت دست داد و وجود مبارک جبرائیل رو دید و وحی الهی رو دریافت کرد و شنید، مسئله معاذ الله مثلا برای او حل نشد، آمده برای خدیجه گفته، خدیجه این جریان رو به ورقت ابن نوفل گفته، ورقت ابن نوفل گفته این خصوصیاتی را که تو نقل میکنی معلوم میشود که این پیغمبر است. بعد حرف ورقت ابن نوفل را خدیجه برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد، پیغمبر حالا متوجه شد که به مقام نبوت رسیده است. این داستان خرافی معاذ الله نشون میدهد که اصل نبوت و اعتقاد پیغمبر به این که به مقام رسالت رسیده است به حرف یک یهودی تکیه میکنه، ولی وقتی که رو مبانی امامی شما بررسی میکنید میبینید به این که همونطوری که در علوم حصولی بعضی از علوم اولیه به ذات از هیچ هر دردیدی در اون نیست که فوق بدیهی است، بدیهی به اولی متکی است، وحی هم این چنین است. وحی برای معصوم سلام الله علیه اولیه به ذات است، اصلا تردید پذیر نیست. سر تردید ناپذیری وحی هم این است که معصوم سلام الله علیه پیغمبر یا امام وقتی وحی بر او نازل می شود منتها بر پیغمبر وحی تشریعی و تسدیدی با هم و یا در موارد گوناگون جدای از هم، ولی برای امام فقط وحی تأییدی و تسدیدی امثال ذلک است، نه وحی تشریعی. وحی وقتی بر معصوم سلام الله علیه نازل می شود این کشفی است اولیه به ذات، یعنی از هیچ گونه احتمال خطایی در او داده نمی شود. مثل اینکه ما در علم اولیمون که جمع نقیزه محال است، رفع نقیزه محال است، هیچ احتمال خلاف نمیدیم، کشفی که برای معصوم سلام الله علیه پدید می آید اینم اولیه به ذات است، این هرگز احتمال خلاف نمی دهد تا اینکه به کسی مراجعه کند به راه حل را از اون مرجع دریافت بکند. مثلا اگر کسی به جای رسیده است که در اونجا هیچ شیئین هیچ کتابی نبود، فقط قرآن کریم بود، در یک کتابخانه که صدها کتاب هست هیچی کدام از اینها غیر از قرآن نیست، هرچه هست قرآن است، چنین شخصی وقتی وارد همچی کتابخانه شد هرچه ببیند یقین دارد قرآن است، از دور یا نزدیک یک کتابی رو ببیند یقین دارد قرآن است، برای که غیر قرآن نجا وجود ندارد. شک در جاییست که دو چیز وجود داشته باشد، یکی الف یکی با. آنگاه انسان از دور اگر چیزی را ببیند نمیداند که آیا این الف است یا با. اگر در جای جز الف چیزی وجود نداشته باشد، شک هم اصلا وجود نداره. جایی که حق محض است، اونجا جا برای شک نیست. چه اینکه جایی